أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 16، اگر عذر کسی در وقت مشترک برطرف شد و به اندازه یه نماز فرصت داشت، مجدداً معذور شد. مثلا بیهوش بود، وسط وقت مشترک به هوش اومد، به اندازه ای که یه نماز، یا نماز ظهر یا نماز عصر، وقتم وقت مشترکه، مجدداً معذور شد. حالا بعد که میخواد قضای این نماز رو به جا بیاره، آیا قضای نماز ظهر رو به جا بیاره یا قضای نماز عصر را، یا مخیر است یک کدوم از این ظهر و عصر رو به جا بیاره؟ علت تخییر. سید میفرماند وجوهون، و خودشون اختیار نمی کنن هیچ وجهی را. فرمایش ایشون تقریبا همه مراجبش ایراد دارن کلام ایشون رو. کسی که فرصت یک نماز داره، یا ظهر یا عصر، مسلم نماز ظهر رو باید قضاشو بخونه. و وجهی نداره برای اینکه بگیم نماز عصر بر ذمه اوست یا مخیر بین ظهر و عصر است، یک کدومشو انجام بده کافیه. اونی که وجه دارد، وجه علت تعیین، اینکه وقتی به اندازه یه چهار رکعتی فرصت داشته، اون چهار رکعتی متعیناً نماز ظهر بوده. اما سید سه وجه بیان میکنن. فرمان بعدن که میخواد قضا به جا بیاره، یا ظهر رو به جا بیاره، یا عصر، یا مخیر، یعنی برای هر کدوم هم یه وجهی هست. وجه این که به ظهر انجام بده واضحه، همون روایت ازا دخل الوقت، ازا زالت شمس، دخل الوقتان الا انهازهی قبل هازه. این بهترین دلیل میتونه باشه برای اینکه وقتی این شخص به اندازه یه چهار رکعتی فرصت داشته، این چهار رکعتی مختص نماز ظهره. اما وجه این که بگوییم میتواند نماز عصر رو بخونه یا مخیر است، اینو یه وجهی براش پیدا بکنیم. چه میتونیم بگیم که سید میگن وجه دارد؟ دو تا وجه میشه براش ذکر بکنیم. یک وجه اینه که بگوییم اون روایاتی که میگه اگر کسی چهار رکعت به آخر وقت فرصت داره، نماز عصر باید بخونه و دیگه وقت ظهر قضا شده، بگیم اون روایت ها شامل حال کسی هم میشه بود که تو اثناء وقت حالش خوب شده اما به اندازه یه چهار رکعت بیشتر وقت نداشته انجام بده. بگیم این کسی که تو اثنای وقت است به منزله یک کسی است که تو آخر وقت قرار گرفته. این که میگیم به منزله، یعنی موضوعاً دوتان اما حکمن یکیه. حکمش همینه که اون کسی که تو آخر وقته چهار رکعت بیشتر فرصت نداره، این آقا هم تو اثنای وقت به هوش اومد و دو مرتبه بیهوش شد. بگیم اینم چون به اندازه یه چهار رکعت بوده، اینم به منزله اون کسیست که آخر وقت قرار گرفته. لذا نمازی که به گردن این شخص هست متعیناً نماز عصر است، یا حداقل بگیم مخیر است بین ظهر است. خب اشکالش از شما دارید میگید، ما میخوام یه وچی درست بکنیم، وچشو بفرمایید. سید یه وچ گفتن وچ داره، شما تو باز دارید میفرمایید اینا موضوعن دوتا. بله موضوعن دوتا، یکی تو اثنای وقت و آخر وقت، اما از یه جهت شبیه به همه، حکمن شبیه به همه. بگیم اون کسی که آخر وقت است، مثلا 10 دقیقه وقت دارد آخر وقت که تو این 10 دقیقه یه وضو بگیرد و فقط نماز عصر رو بخونه. خب دیگه نماز ظهرش قضا شده دیگه، این وقت مختص عصره. این روایت داشتیم. حالا میگیم تو ما نحن فیه، کسی که تو اثناء وقت به اندازه 10 دقیقه به هوش اومد و دوره بیهوش شد، میگیم اینم به منزله همون کسی است که آخر وقت قرار گرفته، به منزله اوست. خب این یه وجهی شد برای کلام سید، ولیکن ایرادی که میشه سلام نکن بگیریم، همه ایرادی که آقا اشاره فرمودن اینه که این وجه ضعیفی است، به خاطر که اون روایت هایی که میگه آخر وقت دقیقا موضوعش آخر وقته، یعنی وقت رفته تا آخر و این آقا نه ظهر خونده نه عصر، رسیده به مثلا 10 دقیقه به آخر وقت که یه وضو بگیرد، 2-3 دقیقه یه وضو بگیرد و 4-5 دقیقه یه نماز عصر بخونه. روایت مال این بود، اما کسی که تو اثناء وقت به هوش میاد، وقت مشترکه. اگر این آقا میخواست به ایستد نماز بخونه و کوتاهی نمیکرد، چه نمازی میخوند؟ مکلف به نماز ظهر. این یه چیز واضحیه، حق نداشت نماز عصر بخونه. نماز ظهر رو میخوند، یا فرصت داشت برای نماز عصر، خب عصرم میخوند، یا فرصت نداشت دوره بیهوش میشوند. لذا اینا ما نمیتونیم بگیم به منزله کسی که آخر وقت، آخر وقت یه حق نداره اصلا ظهر بخونه، مکلف به نماز عصره. ما نحن فی مکلف به نماز ظهره، چون وسط وقت به هوش اومده. وجه دومی هم بعضی گفتن، وجه دوم یه مقدار ضعیفتر از وجه اوله، اما میخوایم برای خودمون یه بیانی درست بکنیم که این آقایی که وسط وقت به هوش آمده به اندازه یه نمازم فرصت داشت و دوره بیهوش شد، میخوایم بگیم این آقا مکلف به نماز عصره یا مخیره. اینا میخوام یه وجهی براش درست بکنیم، گرچه نمیشه وجه براش درست کرد، اینا میفهمیم. اما بالاخره سید اینجا اشکال بزرگی در ذهن مبارکشون بوده، اونقدر اشکال بزرگ بوده که حتی اختیار نکردن تو مسئله، گفتن معلوم نیست که بالاخره بعدن ظهر قضاشو به جا بیاره، عصر قضاشو به جا بیاره یا مخیره. هم تو گفتن فیه وجوه. وجه دومی که بعضی مطرح کردن اشتراک وقته، گفتن این آقا وسط وقت مثلا ساعت 4 بعد از ظهر که وقت مشترک بین ظهر و عصره، تو وقت مشترک به هوش اومد، 10 دقیقه به هوش اومد دوره بیهوش شد، چون وقت مشترک است، معناش اینه که چه ظهر بخونه چه عصر بخونه درسته، وقت هم ظهره هم عصره. دلیل و اشتراک وقت حساب کردن، گفتن چون که وقت مشترک بین ظهر و عصر است، پس مکلف میتواند هم ظهر رو تو این وقت اقامه بکنه هم عصر رو. اقامه نکرد تا مجدداً بیهوش شد و رفت مثلا بعد از مغرب به هوش اومد، گفتد خیلی خوب تو اون وقت مشترک این آقا هم میتوانست ظهر رو بخونه هم عصر رو. چون وقت مشترکه الان هم گیم قضاش به اختیار خودش، یه نماز چهار رکعتی بخونه، میخواد نیت ظهر بکنه یا از تفاوتی نمیکنه. اینم وجه دومی که ذکر کردن. ایرادی که این وجه داره چیه؟ اینه که وقت قبول داریم مشترکه، اما اشتراک وقت دلیل بر جواز خوندن عصر نیست، بلکه وقت مشترک است اما مکلف تا میخواد وایساد نماز بخونه مکلف به نماز ظهر فقطه، اجازه نمیده شعر نماز عصر رو بخونه. بحث ما سر تکلیفه، تکلیف به چی؟ یا به عبارت دیگر متعلق تکلیف چیست؟ این آقا در داخل وقت مشترک وقتی به هوش اومد مکلف به چه بود؟ مکلف به نماز ظهر بود. لذا تو روایت فرمود دخل الوقتان ازا زالت شمس دخل الوقتان، قبول داریم هم وقت ظهر هم وقت عصر، ولی کنچ مکلف باید چه نمازی بخونه؟ دنبالش فرمود الا ان هاذهی قبل هاذه. بس ما سر مکلف و به، مکلف و به نماز ظهر است نه نماز عصر، علی التعیین هم نماز ظهر، مگه توی موارد خاصی که ترتیب گرفته میشد از شخص، موارد استثناست. اما این خارج از بحث ماست، مورد استثنا رو الان یقینا از بحث خارجه، ما الان مورد استثنا رو نداریم. شخص حواسش جمعه و سهوم نمیخواد بکنه، میخواد یه نماز بخونه، مسلم مکلف به نماز ظهر. با توجه به این دوتا وجه هیچ دلیلی نداریم برای کلام سید، یعنی هرچه بگوییم مثل این که از مسئله ایشون دورتر میشیم، میخوام یه وجهی درست بکنیم، یعنی نه مثل این که نمیشیم. اینه که بزرگان ما تقریبا همشون ایراد گرفتن به صاحب عروه که چرا شما گفتید وجه هست برای اینکه عصر رو بخونه یا وجه هست برای اینکه مخیر است، اصلا وجهی وجود نداره و متعیناً باید این آقا در داخل وقت که به هوش اومد ظهر رو باید میخوند. فرض اینه که حالا نخونده و دوره بیهوش شده است و خارج وقت میخواد قضاشو بخونه، قضا باز همون قضای نماز ظهر رو باید بخونه. بله، حالا همینم اگه وقت تو وقت مشترک به هوش اومد 10 دقیقه به هوش اومد و عمدن نماز عصر رو خوند، نمازش باطل. اینا ما میگیم دیگه وجوب ترتیبه دیگه. خیلی خوب شارم گد نمیخوام ازت قبول بکنم. خب وجوب ترتیب، همین دیگه. حالا خب میدونم بنانه شارم بنانه نداره قبول بکنه، خب همین دیگه نمیپذیرد ازش، چون شارع میگه تا نخونی من قبول نمی کنم، میگه با ترتیب میگه نزد میخوام. لا نهازهی قبل هازهی، قبل قبلیت رو باید محقق کنه، محقق نکرد. وقتی قبول نکرد معنیش اینه که این عصر ازش نمیپذیره، چون ترتیب رعایت نشده. ترتیب وقتی رعایت میشه که ظهر رو بخونه بعدم عصر رو بخونه. اون فرمایشی که دارید میگید مال حضرت امام بود که مدتی پیش مطرح کردیم از ایشان، شو میگفتن کسی ظهر تناره میخواد بخونه و عصر بنا ندارد بخونه، عکس این بود. فرمایششون یه وچی داشت که یه کسی ظهر رو خون، خداوند ظهر ازش میپذیره، اما ترتیبا رعایت نکرد، اصلا عصر رو نخون. خب یک معصیت کرده، ولی که کسی عصر رو خوند، این نه ظهر ازش قبول میشه نه عصر. ظهر که نخونده اصلا، اصلا به خاطر اینکه باید بعد از نماز ظهر ایجاد میکرد، این بعدیت رو ایجاد نکرد، دو تا عقاب داره. عرض شدم حالا فرمایش آقایونم اجمالش رو عرض بکنم. آیت العظم لنکرانی میفرمان متعینن باید این شخص نماز ظهر رو بخونه، که فرمایش ایشون رو ما متین میدونیم. حضرت امام فرمان اوجه اینه که نماز ظهر رو بخونه، فرمایشون ایراد داره، اوجه نیست، چون اوجه یعنی اون دوتا دیگه وجه داره و فرمایششون ایراد داره. آیت‌الله ما خوبی میگن اقوا این است که ظهر رو بخونه، باز فرمایششون ایراد داره، چون قول مقابلش قوی که نیست که بگیم یکی اقواست. آیت‌الله سیستانی هم میگن از هر آن است که ظهر رو بخونه، اینم ایراد داره، در حالی که آقایون همه ایراد دارن به کلام سید، اما فرمایش خودشونم ایراد به کلاماتشون وارده، به خاطر اینکه یه وجهی رو تونستن پیدا بکنن برای نماز عصر، ما که نتونستیم پیدا بکنیم. یعنی هرچی فکر کردیم دیگه همین دوتا وجه ضعیف به ذهنم رسید. لذا فرمایشه آتالوز ملن کرانه اینجا به ذهنم قوی تر اومد که فرمودن متعینن باید نماز ظهر رو بخونه، اصلا وجهی نداره بر نماز عصر. نه مسئله 17 اینم مسئله خوبیست، راجع به کسیست که صبی است در اثناء وقت بالغ میشه. خیلی خوب، اینو میگن واجب است نماز رو بخونه. مسئله که اینجا مطرحه اینه که اگر به مقدار یک رکعت یا بیشتر فرصت داشت، بالاخره باید واجب است که نماز رو بخونه. یه مسئله دیگه هم میگن اگر قبل از بلوغش ایستاد نماز خون و تو اثناء نماز بالغ شد، خیلی باید دقیق باشه زمان بلوغ شخص، مثلا فرض کنید رو سنش دارد میره جلو و دو نشانه دیگه نیست، اینطوری باید بگیم، چون سن است که فقط میتونه دقیق باشه، ولی اون دو نشانه دیگه اصلا محقق نمیشه تو اثناء نماز اینطوری. دامی دیالا حالا مسئله رو بذارید بیان بکنه. اگر شخص صبی وسط نماز دو رکعت شد تو سباوت خون و دو رکعت بعدیش وسط نماز بالغ شد، دو رکعت بعدی بالغ شد، صحبت در اینه که آیا این نمازش کفایت میکنه یا نه؟ بفرمان اقوا اینه که کافیه و واجب نیست دیگه اعاده بکنه، همین نمازی که خونده صحیح است. یه احتیاط مستحبی میکنن که اعاده بکنه. بله، حالا اشکالش همینه، حالا سید استلالی فعلا اینجا ندارن، حالا همینو عرض میکنم. و همچنین اگر تو اثناء وقت این صبی بالغ شد و قبل از بلوغش نماز خونده بود کامل، اونم باز همینه، دو تا مسئله با همه، یا اینه که اول وقت صبی بود و کل نماز و عصر خون تا میاد آخر وقت بشه بالغ شد، این بیشتر ممکنه اتفاق بیفته با اون مثالی هم که حاج جعفری زدن که خارج از نماز یخ مثلا جنوب شد و دیگه دقیق معلوم شد که بالغ شده، نماز ظهر و عصر خوند و خوابید، بعد جنابت براش حاصل شد، مطمئن شد دیگه تکلیف شد. از خواب که بلند میشه لازم نیست نماز ظهر و عصرش رو اعاده بکنید که در حال قبل از بلوغ خونده، مگر یه احتیاط مستحبی که گفت، یا اینکه تو اثناء نماز بالغ شد، دو رکعتش رو تو حال سباوت خوند بعد بالغ شد، اونم باز همین. خب در فرمایش ایشون 4 مسئله وجود داشت، این مسائلش خیلی خوبه اینا رو بهش توجه بکنه. اصل مسئله این بود که اگر به اندازه 1 وقت باقی بود و این آقا مکلف شد، خب قانون من ادرک رکعتا من الوقت، فقط ادرک الوقت یه قانون داشتیم، اون قانون شامل بحث ما میشه. منتها اون قانون مربوط به کی بود؟ کسی بود که بالغ بود و نماز رو نخونده بود تا آخر وقت و 1 فرصت داشت، مثلا نماز صبح شفته نزدیک آفتاب 1 وقت داره. روایت میفرمود این آقا هنوز نمازش اداست، قانون مال او بود، ولیکن شامل ما نحنفی هم میتونه بشه. کسی که شرایط تکلیف رو نداشته و به اندازه 1 به آخر وقت یه مرتبه شرط تکلیف براش حاصل شد، خیلی خوب، این آقا هم چه اشکال داره؟ یعنی مانعی نیست که بگیم نماز واجبه، کسی نمیتونه بگه نمازش واجب نیست چون 1 وقت داره نماز نخونه، نمیشه اینو گفت، تارک و صلات نمیشه باشه که. باید بگیم به همین اندازه 1 نماز به گردنش محقق میشه، واجب فوری وضو بگیره نماز رو بخونه. و اما بلوغ تو اثناء نماز 2 اشکال به ذهن میرسه. من یه بار یه مسئله شو عرض کنم، یه کسی اول نماز صبی بود و 2 نماز رو خوند و وسط نماز به سن قانونی رسید، 3 و 4 با حالت بلوغ داره میره جلو، فرمودن سید که نمازش صحیح هست، اقوا اینه که نمیخواد اعاده بکنه، احوت اینه که اعاده بکنه، یه احتیاط استحباب. 2 اشکال به ذهن میرسه، اشکالا رو باید حلش بکنه. 1 اشکالش مربوط به تمرینی بودن و تشریعی بودن رکعت 1 و 2 اوست. اگر ما رکعت 1 و 2 رو تمرینی بدانیم و 3 و 4 رو تشریعی بدانیم، نماز اشکال پیدا میکنه و نمیشه نماز 2 تمرینی باشه، اصلا واجب نباشه، خداوند ازش نپذیره. رکعت 3 و 4 رو بگیم واجب است، خدا بهش امر کرده، بعد بگیم کل 4 خدا ازش پذیرفت، اون نپذیرفت، 1 و 2 امر نداشت، تمرینی بود. نه بحث تمرین و تشیع داریم میگه، کار به قصد قربت نداره که، تمرین و تشریع قصد قربت میکنه. بچه وقتی وایمیسته نماز، آزاده شما که مثلا 10 بهش میگید باید سبا قصد قربت که میکنه که. بحث توی اینه که این نمازش اگر تمرینی باشد، یعنی امر نداره، اصلا داره تمرین میکنه، تمرین یعنی اصلا امر نداره، مثل فوتبال تمرین نیست که اصلا هیچی پذیرفته نیست تا میرسه به اون فوتبالی که دیگه بهش توجه میشد و برد و باخت سوچی. نمازی که تمرینی است یعنی امر نداره و اشکال گرفته میشه، 1 و 2 این نماز امر نداشت، 3 و 4 یه مطلب بخواد امر پیدا بکنه، نمیشه. خب برای حل مسئله ما چی میگی؟ بگیم نمازهای سدی تشریعی است نه تمرینی، چون توش اختلافی ها و فواید زیادی هم داره. یعنی اگه تمرینی دونستیم امام جماعت هم نمیتونه بشه، اما اگه تشریعی دونستیم میتونه. وای مثل جلو نماز چه اشکال داره؟ 12 سالشه یعنی مکلف هم نشد. ولیکن اگه تشریع باشه یعنی مورد قبول پروردگاره، وای مثل دیگران هم بشه اقتدا میکنه. یا اگه تمرینی دونستیم این بچه 12 ساله نمیتونه قضای نماز پدر یا مادرشو بخونه که فوت شده، چون نمازش تمرینیه. اما اگه تشریعی دونستیم میتونه. و ظاهر آن است که اعمال سوی تمام تشریعی است. بهترین دلیلی هم که میشه براش بیاریم، حالا اینجا اجمالا عرض میکنم ولیکن اصل بحث ما الان تو این مورد نیست، بهترین دلیل اینه که حدیث رفع قلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این حدیث حدیث امتنانی است. حدیث امتنانی فقط رفع تکلیف درش امتنانه. اگه به سبی بگن که وجوب ندارد نماز برد، این بله یه امتناع نیست برش. اما اگه بهش بگن نمازات قبول نمی کنیم، این چه امتناعیه؟ این تازه تحقیر اوست. لذا باید دقت کنیم که صدور حدیث برای امتنان صادر شده. چون برای امتنان، از امتنان ما این نکته رو می فهمیم که به سبی الزام را اگه ازش بردارن این درسته، این امتناع نیست. اما اگه بگن ازت نمیپذیری این درست نیست. اگه یادون باشد همین بحث و مادر مریضی که میخواست روزه بگیردم همین حرف اونجا هم زدیم، گفتیم شخص مریضه اگه خواست روزه بگیره خب لیس علی المریضه حرج، چه میگوید؟ این بحثش بحث امتنانیه. وقتی بحث امتنانیه یعنی منتن علی المریض، شارع میگه واجب نیست برات روزه گرفتن. این خیلی خوبه. نتیجهش اینه که اگه مریض گفت من تحمل میکنم خدایا، روزه رو میگیرم، یه مقدار بخشمم فشار میاد، طوری نیست، خدای متعال نه تنها ازش قبول میکنه، اتفاقا ثوابه بیشتری هم بهش میده، بیشتر از صاحب دیروز که مریض نبود، امروز خودشو به صدمه انداخته. اما اگه گفتیم این شخص مریض و شاره گفت من روزه رو قبول نمی کنم، چه منتیست؟ منتسرش نگذشته که این داره تحقیرش میکنه، میگه ازت قبول ندارم برو دنبال کارت. لذا نمیشه اینا رو پذیرفت. وقت روایت هم داشتیم یادتون هست که امام صادق علیه السلام مریض بودن و جنوب بودن، هوا هم سرد بود، به غلامانشون گفتن مرا با تخت حمل بکنید کنار آب ببرید تا میخوام غسل بکنم. بهشون گفتن هوا سرده شبه چی؟ گفتن میدونم، اما تحمیل کردن به خودشون و غسل کردن. ما بگیم حالا غسل ازت باطل بوده؟ نمیشه اینو گفت. میگیم الزام نیست برای شخصی که مریض است، لازم نیست غسل بکنه. اگه تیمم کرد شارع میپذیرد ازش، نمازشو قبول میکنه. اما اگه تحمیل کرد به خودش و غسل کرد، نه تنها میپذیرد بیشترم میپذیره، صاحب زیادترم بشه. ما این روایت هم داشتیم، اینجا هم همین ازش استفاده میکنه و تقریبا همه مراجع هم تبعیت کردن از صاحب عرضه. اینجا خلاف اون مسئله قبل که همه رد کردن مسئله قبلی رو، مسئله 16 رو، این مسئله 17 رو تقریبا همه پذیرفتن مراجع که عبادات سبی میگوین تشریعی است نه تمرینی. بنابراین اگر سبی نصف نمازش رو تو سه باوت خونده است، تشریعی است، یعنی امر داره، هیچ اشکال نداره. اون نصف دومش هم چیه؟ ضمیمه نصف اول میشه، هیچ اشکال نداره. این اشکال اولیست که اینطوری حل میشه. اگه کسی مبناش این باشه که عبادات سبی تمرینیست، این قاعدتا نمیتونه نماز این رو صحیح بدونه، باید بگه نمازش باطل و دو مرتبه باید نماز رو از اول بخونه. اشکال دومی که از سر قصد وجه این سبی رکعت یک و دوش تشریعی هست، اما قصد وجه چی بود؟ لند بود، واجب که نبود که، یه همه اینا که میگویند که قصد وجهش این بود. بعد میاد رکعت سه و چهارش که یه مرتبه بالغ میشه، قصد وجهش رو تبدیل میکنه به وجوب. این تغییر ندب به وجوب، این هم یه اشکال دیگریست که دو رکعت نمازشو به نیت ندب، رکعت سه و چهار رو به نیت وجوب خون. جواب اینه که قصد وجه هیچ تأثیری در ماهیت نماز نداره، لذا تو روایات ما هیچ اثری از قصد وجه ما نداریم که مکلف لازم از قصد وجه بکنه. یه بحثیست، بحث علمی مطرح شده، هی هم تکرار میشه تو جاهای مختلف، از بحثیست که زیاد تکرار میشه، ولی که همونطوری که تو اصول هم خوندید میگوین مسائلی که مبتلا به هست، وقتی که اثری از او در روایات نبود، عدم و دلیل، دلیل العدم. همه جا میگیم عدم و وجدان الدلیل لا یدل علی عدم الوجود، اما اینجا به عکسه، اونجایی با این شرطا که مسئله از مسائل مبتلا به ها باشه. خب مسائل مبتلا به ها باید حداقل 10 تا 20 تا روایت راجع به او باشه، در آگه هیچی نداریم. تمام مکلف هر روز دارن نماز میخونن، اگه قصد وجه واجب بود باید حداقل 20 تا 30 تا روایت از ائمه علیهم السلام یا سوال کرده باشن یا خود امامان ابتداعا فرموده باشن. این که هیچ نگفتن معلومه هیچ لزومی از این جهت نیست. به عبارت دیگر اینطور عرض بکنم، قصد وجه مؤثر در ماهیت نماز نیست. مؤثر یعنی مغیر ماهیت باشه. بگیم ماهیت نماز ظهری این دو رکعت اولش با دو رکعت سه و چهارش فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دو رکعت اولش ندبی بود، دو رکعت بعدش وجوبی بود. این حرف غلطی است. قصد وجه مغیر ماهیت نیست. به خلاف قصد عنوان، قصد عنوان مغیر ماهیت بود، اون روایت داشتیم. گفت ای کسی نماز عصر رو شروع کرد، وسط نماز متوجه شد که ظهر رو نخونده، فهمدن نیتش رو عدول بده به ظهر. ما از این فهمیدیم که عدول بدهد، پس عدول عنوانی مغیر ماهیته، یعنی تا قبل از عدول ماهیت بود ماهیت عصری، حالا که عدول داد شد چی؟ ماهیت ظهری شد. پس یه سری نیت ها هست مؤثر در تغییر ماهیت هست، اما یه سری چه هم هست که مقید نیست. از جمله همین قصد وجه اینا رو گفتیم. حالا ما عکسش هم من مثال میزنم، به من ایراد نگیرید، برای تقریب به ذهن میگن، و اون این است که اگه کسی نماز واجبش رو داشت میخوند، یه مرتبه نماز جماعت بپا شد، قصدش از وجوب به ندب تبدیل میکنه، روایت که داشتیم که تبدیل به ندب میکرد و فوری نمازشو تمام میکرد برای اینکه وایسه جماعت بخونه. روایت اینا رو به ما اجازه داد. این نشون میده که این قصد ندب به وجوب یا بالعکس وجوب از ندب، اینا تأثیری در ماهیت نماز چندان نداره، تغییر نمیده، لذا گفتن عوضش کن، این کارو بکن. اینا رو دارم عرض کنم برای یه مقدار نزدیک شدن به ذهن، و نتیجه این میشه که قصد وجه مؤثر در تغییر ماهیت یا تعیین ماهیت نماز نداره، به خلاف عنوان.